روانشناسا یه جمله معروفی دارن که تبدیل به یه میم اینستاگرامی هم شده. جمله‌ای که با روانشناسی مدرن و فروید بر سر زبون افتاد. احتمالاً اینو خیلی شنیدین که میگن فلان قضیه ریشه در کودکی شما داره. اگه به رژیم اسرائیل هم مثل یک انسان نگاه کنیم، قشنگ میتونیم ریشه های یک سری از رفتارهای امروزشو نه تنها به کودکیش، یعنی زمان تشکیلش نسبت بدیم، بلکه حتی میتونیم به عقبتر بریم و ببینیم که خیلی از خصلت‌هاشو از پدرش یعنی آمریکا و مادرش یعنی انگلیس به ارث برده. خب با اتفاقاتی که توی این جنگ افتاد واسه خیلی‌ها مشخص شد. طبق چیزی که میگفتن آمریکا و غرب رو یهودی‌ها اداره میکنن و همه چیز دست یهودی‌ها و اسرائیل، اتفاقا مشخص شد که برعکس. این آمریکایی‌ها و غربی‌ها هستند که اسرائیل رو اینجا به وجود آوردن و تبدیلش کردن به یک پایگاهی برای ادامه استعمار و ادامه مقاصد و نیت‌هایی که دارن توی منطقه، یک دژ نظامی بزرگ، یک پایگاه نظامی بزرگ برای پیش بردن اهداف استعماریشون. تمام این هزینه هایی هم که براش میدن و شاید از منظر علم اقتصاد و منطق حتی و علم سیاست و روابط بین الملل خیلی هزینه داشته باشه و خیلی غیر منطقی باشه، این حمایت های بی حد و حصر از اسرائیل، این که تو خیلی جاها حرف های خودت رو و معاهده های خودت رو زیر پا بگذاری فقط برای اینکه اسرائیل رو نگه داری، چیزی که مشخصه اینه که در جای دیگه این سود و فایده رو از بودن اسرائیل خواهی برد. خب برگردیم به هفته های اول اسفند سال پیش، یعنی سال 1403. اگه یادتون باشه نتانیاهو بالاخره به آمریکا رفت و با ترامپ دیدار کرد، دیداری که سر و صدای خیلی زیادی هم داشت. بحث برانگیزترین اتفاق اگر یادتون باشه اون موقع بحث اخراج و کوچ اجباری فلسطینیان به بیرون از غزه و بازسازی خونه های اونجا بود که اگر یادتون باشه ترامپ گفت من اینجا رو تبدیل به یک مکان خیلی رویایی و قشنگ میکنم. ترامپ حتی پا رو فراتر گذاشت و گفتش که زمینای غزه رو میخرم و چیزی شبیه سیلیکون ولی تو غزه میسازم، یعنی چیزی فراتر از طرح شکست خورده جنرال ها که قرار بود توی شمال غزه قبل آتش بس اون موقع اتفاق بیفته. حالا اینکه با توجه به تجربه شکست خورده آمریکا تو ساخت بندر شناور که اگر رویتون باشه چند باری هم خراب شد، ساحل موقتی قرار بود توی غزه بسازه و کمک ها بیاد اونجا، حالا چطور میخوان این کار رو انجام بدن خودش یه سوال و بحث دیگه ایه. اما نکته جالب همزمانی این رویا پردازی و ادعاهای ترامپ در کنار یه سری اتفاقای دیگه است. همون روزا، یعنی چند روز قبل از این دیدار ترامپ با نتانیاهو، ترامپ دستوری داد به تمام ارکان ایالات متحده و کاخ سفید که فشار بر ایران بیشتر شده و جلوی نفوذش رو توی منطقه بگیرن. نامه‌ای که به زعم آمریکایی بیشتر شبیه کشیدن دندونای ایران بود، یعنی این عبارت و این جمله توی رسانه‌هاشون مشخص شده بود، چیزی شبیه لیبی. توی این چند ماه خیلی شنیدین که میخوان ایران رو یه چیزی شبیه کشور لیبی بکنن. تا حالا برای کسایی که داستان رو نمیدونن به صورت خیلی خیلی ساده اگر بخوام توضیح بدیم، این شکلی بود که خیلی داوطلبانه لیبی قبول کرد که صنایع هسته‌ایش رو بذاره کنار و تقریبا حتی موشکایی که قابلیت حمل کلک هسته‌ای داشتن هم تحویل داد، اما خب دیدیم که چه بلایی سرش اومد و بهش حمل شد. حالا همه اینا اقدامی بود که ما رو بکشونن پای میز مذاکره و همون مذاکره‌ای که فریب بدن در اصل ما رو، تا که دیدیم که حمله شون هم انجام دادن. حالا جدا از این مسائل، ترامپ خیلی جدی بحث این همزمان با اینها اگر دقت بکنیم بحث افزایش تعرفه ها و الحاق کانادا و گرینلند به خاک آمریکا رو مطرح میکنه. اینا رو بزنین کنار این جهنم های ادعایی که هی میگفت اگر فلان اتفاق نیفته درهای جهنم باز میشه، در مورد جنگ هند و پاکستان اومد خودش رو انداخت وسط و گفتش که من اینا رو صلح دادم و هی عنوان میکرد که در مورد جنگ اوکراین هم یه هفته ای میخوام تمومش بکنم و اگر من بودم مثلا این اتفاق نمیافتاد و من با پوتین خیلی اوکیم و صحبت میکنیم و اتفاق نظر داریم. این لحن و این ادعای پدری کردن که اگر خاطرتون باشه بعد از این آتش بس هم توی یه کنفرانس خبری وقتی نشسته بود، دقیقا شخصی که کنار ترامپ بود الان دقیقا خاطرم نیست که وزیر امور خارجه شون بود یا یکی از این مشاورهای ترامپ که بعداً بهش گفتش که دقیقاً یک جاهایی پدر داد باید هشدار بده و با لحن تندی صحبت بکنه در مورد لحنش و توصیه به آتش بس با اسرائیل و ایران بود که خیلی تند انگار مثلا ما دوتا بچه بودیم به ما گفتش که بس کنین دیگه دعوا نکنین. این لحن و این ادعای پدری کردن برای کل دنیا مسبوق به سابقه است و تو ادوار گذشته رئیس جمهورهای آمریکا هم از این رفتارا داشتن. این خصیصه آمریکایی‌ها به نظریه‌ای در سیاست و فرهنگ آمریکا برمیگرده به اسم تقدیر آشکار. یه باور فرهنگی آمریکایی که تو قرن 19 هم توی ایالات متحده وجود داشت مبنی بر این که مهاجران آمریکایی قراره تو سرتاسر آمریکای شمالی پخش بشن. سه مضمون اساسی تو این مانیفست سرنوشت که بهش مانیفست سرنوشت هم میگن وجود داره: حفظ فضائل ویژه مردم آمریکا و نهادهای اونها، مأموریت ایالات متحده برای بازخرید و بازسازی غرب و مشابه روند ارضی شرقی و سرنوشتی غیر قابل مقاومت برای انجام این وظیفه اساسی. شعار این مانیفست اینه: احساس رسالت برای خرید دنیای قدیم با مثال عالی، ناشی از پتانسیل‌های زمین جدید برای ساخت بهشتی جدید. نظریه که به طرز عجیبی آدم رو به یاد وضعیت کنونی کیبوتس ها، خیلی حالا اجمالی بخوام بگم کیبوتس ها همین شهرک های اسرائیلیه ولی با یک مدیریت و با یک شرایط ویژه و خاص که حتما توی یک اپیزود از اپیزودهای پادکست بزرگ توتعه در مورد کیبوتس ها به طور اختصاصی توضیح میخوایم بدیم. یه عنصر خیلی مهم توی اسرائیل و شکل‌گیری اسرائیل کیبوتس ها هستن. تقریبا این نظریه و مانیفست آدم رو یاد وضعیت کیبوتس ها تو زمان قیمومیت انگلیس روی فلسطین میندازه و یاد چرایی و چگونگی تشکیل رژیم اسرائیل و اقدامات آژانس یهود میفتیم. اصلا قبلا انگار این اتفاق ها توی یک آزمایشگاهی در یک زمین دیگه توی آمریکا در مورد مناسبات سفید پوستا با سرخ پوستا و آفریقایی ها و معاهده ها و قراردادهایی که با اونا بستن و اون نگاه خود برتربینی که نسبت به بومیان اون منطقه داشتن، میتونیم بگیم که قشنگ انگار متوجه میشیم که این ژن و این رفتار از کجا به اسرائیلیا رسیده. خب اگه توی اپیزودهای قبلی ما شنیده باشین و یادتون باشه، ما از لفظ دایه‌های مهربانتر از مادر برای مسیحی‌های صهیونیست استفاده کردیم. گفتیم که خود یهودی‌ها هم به بازگشت به اورشلیم و سرزمین‌های اطرافش اصراری ندارن، اما اصرار و پیشنهاد برخی آمریکایی‌ها باعث تشکیل رژیم اسرائیل تو فلسطین شد و اتفاقات امروزه رقم خورد. یه دعوایی هست بین یهودی‌ها، به خصوص یهودی‌های مذهبی. شاید فکر بکنی که الان همه این اتفاقات به خاطر یهودی‌های مذهبیه، ولی اینو بهتون بگم، تمام بدبختی‌های ما و این رفتارهای خیلی خشن اینو اسرائیلی‌ها و یهودی‌هایی در اصل دارن انجام میدن که اتفاقا سکولارن و یکی از دعواهاشون با بخش مذهبی به خصوص بخش ارتدوکس یهودی اینه که اونها معتقدن که تا قبل از اومدن مسیح یا مسیحا یا مسیح حق تشکیل حکومت یهودیان نداره و این کار یک کار خلافی هست و باهاش هم مخالفن و حتی مشکل هم دارن با سیستم دولتی و بینشون درگیری هست. اساساً این بیشتر این رفتارهایی که ما داریم میبینیم برای یهودیان اشکنازی مهاجرت کرده از اروپا و آمریکا به اسرائیل که غالبا هم سکولارن، اما با اینکه سکولارن خب یه ویژگی‌هایی و یه چیزهایی توی تورات می‌بینن که بهش نیاز دارن برای تشکیل حکومت. این هم در اپیزودهای بعدی و فصل‌های بعدی قراره که کامل در موردش صحبت بکنیم. در مورد چند تا حزب مهم توی کنست می‌خوایم صحبت بکنیم توی مجلس اسرائیل، اونجا کامل توضیح میدیم و این اختلاف یهودی‌ها که به خصوص توی سازمان‌ها و نهادهای رژیم صهیونیستی قبل از تشکیل دولتش خیلی بالا میگیره، به خصوص زمان جنگ جهانی دوم، در مورد اقدامات آژانس یهود و اینها اونجا صحبت خواهیم کرد که این اختلاف چی بوده در مورد اینکه آقا ما چجوری اصلا باید تورات رو تفسیر بکنیم و به یک حکومت برسیم و اصلا چجوری نهادسازی کرده. اما فعلا قضیه سر اینه که این شکلی نبود که بگیم از ابتدا یهودی ها دنبال این بودن که بیان توی این سرزمین. مکانهای دیگه‌ای پیشنهاد داده شد. توی اپیزود 0 که ما داشتیم همون نزاع خطکش‌ها، اونجا خیلی گذرا اشاره کردیم به این که خیلی از یهودی‌ها اصلا مناطق دیگه‌ای رو پیشنهاد داده بودن، یک قسمتایی از روسیه اون موقع، روسیه تزاری که الان میشه جزو خاک اوکراین قرار بوده باشه، یه بخشی توی آرژانتین بوده، یک جزیره‌ای توی آفریقا بوده، حتی اینا رو پیشنهاد دادن توی کنگره جهانی صهیونیسم که در مورد این هم یک اپیزود ویژه خواهیم رفت، توضیح خواهیم داد در مورد مجمع جهانی صهیونیسم و کنگره‌ای که تشکیل شده بود. توی اون کنگره بحث بالا میگیره و اصلا زمین‌های دیگه‌ای پیشنهاد میشه، مثلا خیلی از یهودی‌ها نمی‌خوان برگردن اینجا به خاورمیانه، یعنی در از همون از دید اونها خاورمیانه، یعنی آسیای غرب. چیزی که باعث میشه بیان یک سری از مسیحیان صهیونیستن، یعنی یهودی نیستن. یعنی خیلی از انگلیسی ها و آمریکایی‌ها اتفاقا آتیششون از یهودیان مذهبی، یعنی از یهودیان صهیونیست تندتره و اونا پیشنهاد میدن که شما برگردین به سرزمین موعودتون و اتفاقا اونهان، یعنی مسیحیان که قصد دارن قضیه رو خیلی الهیاتی و عرفانی و والا چیزی که ما بهش میگیم اسرائیلیات جلوه بدن و اتفاقا اونان که خیلی به عرفان یهود معتقدن تا خود یهودی‌ها. خب صهیونیسم مسیحی برای مطالبه وطنی برای یهود تو فلسطین گوی سبقت رو از صهیونیست‌های یهودی هم حتی رو بود و قبل از اینکه اولین کنگره صهیونیسم تو سال 1897 توی بازل سوئیس تشکیل بشه و حتی قبل از اینکه هرتسل به فکر نوشتن کتاب خودش به اسم دولت یهود بیفته، صهیونیسم مسیحی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها پیشنهاد تأسیس یک وطنی برای قوم یهود توی ارض موعودشون رو دادن. اواخر جنگ جهانی اول اتفاقی افتاد که نشون میده این رفتارهای رئیس معابانه آمریکا که گفتیم مسبوق به سابقه هم هست از کجا نشأت گرفته و هم نشون میده که رژیم اسرائیل در اصل ادامه راه همون اشکنازی‌های ساکن شرق آمریکاست. انتشار اصول و قواعدی توی جهان بین‌الملل که به اصول 14 گانه ویلسون مشهوره. تو همون آغاز فروپاشی عثمانی و تعیین تکلیف‌های انگلیس و فرانسه توی آسیای غربی که صحبتش کردیم، هم در مورد بیانیه بالفور هم در مورد سایس پیکو، توماس ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا تو بندهای 14 گانه‌ای به دنیا پیشنهاد میده یا به عبارت بهتر دستور میده و دیکته میکنه. این بندها تو ژانویه 1918 منتشر میشه، یعنی زمانی که آمریکا هنوز مثل بعد جنگ جهانی دوم یک تاز عرصه ابرقدرت نشده، اما از لحاظ اقتصادی انگلیس و آلمان رو کنار زده و به دلیل سرزمین‌های مستعمراتی کمتر اونها، یعنی هنوز آمریکا به نسبت فرانسه و انگلیس زمینه مستعمراتی کمتری داره، یه مقدار وجهه بهتری داره به همین خاطر توی قضیه استعمار و روابط با بقیه کشورها، اونقدر هنوز مثل الان بهش شک نکردن و با دید منفی بهش نگاه نمی‌کنن. این بندها رسما مثل همون قرارداد سایس پیکو و بالفور دخالت مستقیم تو امور داخلی مردم سرزمین‌های غرب آسیاست. بندهایی که به ظاهر برای صلح و توسعه نوشته شده، اما نظر قومیت‌ها و نژادها و تفاوت‌های فرهنگیشون توی این بندها لحاظ نشده. این بیانیه پا رو از غرب آسیا هم فراتر گذاشت. در مورد اروپا، کشتیرانی، راه‌ها و غیره هم دستوراتی میده. دستوراتی که زخمش همچنان توی منطقه بازه، به خصوص تو حوزه بالکان. از میان این بندها دو بند بیشتر از بقیه کار تشکیل رژیم اسرائیل رو راحت و شکل دنیا رو عوض می‌کنه. بند پنجم و بند چهاردهم. تو بند پنجم در مورد سرزمین‌های مستعمراتی و قیمومیت گفته شده. می‌دونیم که توی اون تقسیم بندی‌ها فلسطین رو دادن به یک دولت قیمومیت توی بریتانیا. ما با این دولت قیمومیت بریتانیا در فلسطین تو اپیزودهای بعدی خیلی کار داریم تا برسیم به تشکیل اسرائیل. مسئله‌ای که نزاع بین فلسطینی‌ها، انگلیس و یهودیان ساکن در اراضی اشغالی رو تشدید می‌کنه و بند 14 در مورد تشکیل جامعه ملله. جامعه مللی که بعد جنگ جهانی دوم اسمش میشه سازمان ملل و سیاست‌ها و ساختارش عوض میشه و جاشو میده به اون و به راحتی تشکیل دولت یهودی تو خاک کشور دیگه رو به رسمیت میشناسه. خیلی از اندیشمندان حوزه روابط و حقوق بین الملل معتقدن که اگه بندهای 14 گانه ویلسون نبود، با قوانین بین المللی موجود در قبل از دو جنگ جهانی کار برای تشکیل رژیم اسرائیل تو فلسطین خیلی سخت میشد. خب این بنده رو بریم ببینیم چیان. خب بریم با هم بندهای 14 گانه یا در اصل دستورات ملوکانه رئیس جمهور آمریکا رو ببینیم چیا بودن. بند یک، باید پیمانهای صلح آشکار منعقد شوند و هیچ گونه توافق بین المللی پنهانی نباید وجود داشته باشد. بند دو، آزادی کشتیرانی در دریاها در خارج از آبهای سرزمینی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ باید به طور کامل تضمین شود. بند سه، تا حد امکان موانع اقتصادی باید حذف شوند و شرایط برابر تجاری بین همه ملت‌هایی که صلح را پذیرفته و خود را برای حفظ آن متحد می‌کنند ایجاد شود. بند چهار، تضمین کافی باید داده شود که تسلیحات تا پایین‌ترین حدی که با ایمنی داخلی سازگار باشد کاهش یابد. بند پنج، حل کاملاً بی‌طرفانه، عادلانه و آزادانه کلیه دعاوی مستعمراتی با رعایت دقیق این اصل که در حل این قبیل مسائل دولت قیمومیت و منافع مردم آن نواحی با مردم کشورهای زینف در یک کفه مساوی قرار گیرند. بند 6، تمام سرزمین‌های روسیه باید تخلیه شوند و همه مسائل مربوط به روسیه باید به گونه‌ای حل شود که بهترین و آزادترین همکاری سایر ملل جهان را برای تعیین مستقل توسعه سیاسی و سیاست ملی خود برای او تضمین کند و از پذیرش صمیمانه او در جامعه ملل آزاد تحت مؤسساتی که به میل خود برمی‌گزیند اطمینان حاصل شود. بند 7، بلژیک به اذعان همه جهان باید تخلیه و احیا شود بدون هیچ گونه تلاشی برای محدود کردن حاکمیتی که به طور مشترک با همه ملل آزاد دیگر از آن برخوردار است. بند 8، تمام سرزمین‌های فرانسه باید آزاد و بخش‌های اشغال شده احیا شوند و ظلمی که پروس در سال 1871 در مورد آلزاس لورن به فرانسه روا داشت و نزدیک به 50 سال صلح جهان را متزلزل کرده بود باید جبران شود تا صلح بار دیگر در جهت منافع همگان تضمین شود. بند 9، تجدید نظر در مرزهای ایتالیا باید در امتداد خطوط کاملا مشخص و قابل تشخیص انجام شود. بند 10، به مردمان اتریش مجارستان که جایگاه آنها در بین ملل می‌خواهیم تضمین و تثبیت کنیم باید آزادترین فرصت برای توسعه داده شود. بند 11، رومانی، صربستان و مونتنگرو باید تخلیه شوند. سرزمین‌های اشغالی احیا شوند. صربستان باید دسترسی آزاد و امن به دریا داشته باشد و تضمین‌های بین‌المللی برای استقلال سیاسی و اقتصادی و تمامیت ارضی دولت‌های مختلف بالکان باید انجام شود. بند 12، بخش‌های ترک‌نشین امپراتوری عثمانی فعلی باید از حاکمیت امن برخوردار باشند، اما سایر ملت‌هایی که اکنون تحت حاکمیت ترکیه‌اند، بیشتر داره در مورد اعراب و کردها صحبت می‌کنه، باید از امنیت و برای توسعه خود مختارانه برخوردار باشند. بند 13، یک دولت مستقل لهستانی باید ایجاد شود که شامل سرزمین‌های مسکونی، جمعیت‌های بدون چون و چرای لهستانی باشد و از دسترسی آزاد و امن به دریا برخوردار باشد. بند 14، یک انجمن عمومی از ملت‌ها، جامعه ملل، باید تحت پیمان‌های خاصی برای هدف ارائه تضمین‌های متقابل استقلال سیاسی و تمامیت ارضی به دولت‌های بزرگ و کوچک به طور یکسان تشکیل شود. من چیزی نمیگم و شما رو به خدا میسپارم و این تکلیف ها و دستور ها رو شنیدین. قضاوت با خودتون. این تازه مال زمانیه که آمریکا هنوز قدرت اعلانش رو نداره. فعلا تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.